ساعت 13 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نیروهای کرد همچنان بخش اعظم کوبانی را در دست دارند. نماینده ایران مذاکرات دو روزه با مقام‌های آژانس در تهران را بسیار سازنده و صریح دانست. ایران ماهی و دیگر محصولات شیلاتی به روسیه صادر می‌کند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که نیروهای کرد در کوبانی همچنان مقابل گروه داعش ایستاده اند و کنترل بخش اعظم شهر را در دست دارند. پیشتر ناظر حقوق بشر سازمان ملل در سوریه از بالا گرفتن درگیری ها به ویژه در مناطق شرقی کوبانی و تلفات سنگین کردها خبر داده بود. خبرگزاری آلمان روز چهارشنبه در گفتگو با یکی از جنگجویان کرد در داخل کوبانی نوشته بود که کردها تلفات سنگینی داشته اند و افراد مجروح بسیاری بدون تجهیزات پزشکی در شهر گرفتار شدند. آمریکا و نیروی هوایی اردن روز گذشته نزدیک به 19 حمله هوایی در حوالی کوبانی انجام دادند که به گفته ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا تعدادی از تجهیزات داعش را نابود کرد. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس مذاکرات دو روزه با مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران را بسیار سازنده و صریح توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای نجفی افزود که احتمالاً در اوایل آبان ماه نشست دیگری با مقام‌های آژانس برگزار می‌شود. او همچنین با اعلام پایان یافتن این مذاکرات تأکید کرد که تمامی مسائل فنی از جمله نحوه تکمیل دو اقدام عملی توافق شده و راه‌های پیشرو مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ریاست هیئت آژانس در مذاکرات تهران بر عهده ترو واریوورانتا معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در امور پادمان ها بود. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران هدف از سفر این هیئت را گفتگو درباره دو اقدام عملی از 5 اقدام گام سوم توافقات دو طرف خوانده بود. ایران میگوید حاضر است به روسیه که تحت تحریم های غرب است ماهی و دیگر محصولات شیلاتی صادر کند. به گزارش ایرنا، حسن صالحی رئیس سازمان شیلات ایران روز سه‌شنبه اعلام کرده است که تاکنون 10 شرکت شیلات ایرانی برای انجام این کار اعلام آمادگی کردند. آقای صالحی اعلام کرده است که روسیه سالانه 100,000 تن انواع آبزی وارد می کند و استان هرمزگان توان این را دارد که 60% نیازهای شیلاتی روسیه را برآورده کند. به گفته ای آقای صالحی، افزایش صادرات آبزیان ایران به روسیه یکی از مواردی بوده که در جریان دیدار رؤسای جمهوری ایران و روسیه در آستراخان مطرح شده است. روسیه در جواب تحریم‌های غرب و اتحادیه اروپا پیرامون بحران‌های اوکراین در اواسط تابستان اعلام کرد که واردات برخی از محصولات غذایی از جمله ماهی را از کشورهای غربی و استرالیا ممنوع کرده است. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا ثانیه‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله اقتصادی نماگر باشید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون همچنان تلاش می‌کنیم تا از راز رشد اقتصادی در بهار امسال رمزگشایی کنیم. با من همراه باشید. در گام نخست این نماگر با هانا کاویانی همراه بشیم و مروری داشته باشیم بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات ایران در هفته جاری.
لابلای یادداشت‌ها.
تیمور رحمانی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، در یادداشتی که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، با طرح این پرسش که آیا خیز بهاری رشد اقتصادی غیر منتظره است، تلاش کرده تا به این پرسش پاسخ دهد. آقای رحمانی همان ابتدای تحلیل خود تکلیف خواننده را روشن می‌کند که به نظر او آمار بانک مرکزی از رشد 4.6% رشد اقتصاد ایران در بهار امسال درست بوده و سپس دلایل خود را توضیح داده است. به نوشته این اقتصاددان، اولین نکته مورد توجه آن است که هیچ رکودی تا ابد طول نمی‌کشد و غالباً رکود اقتصادی وقتی به قعر خود برسد مسیر بهبودی آغاز می‌شود. آقای رحمانی ادامه می‌دهد که اقتصاد ایران از نیمه دوم سال گذشته عملاً در شرایطی قرار گرفت که تحت تأثیر آن باید رشد اقتصادی مثبت پیدا می‌کرد. این استاد اقتصاد کلان دانشگاه تهران روند مذاکرات هسته‌ای، فروش نفت و تسهیل مبادلات تجاری را به معنی وارونه شدن شوک منفی ناشی از تحریم‌ها دانسته و آن را عامل رشد به دست آمده برای اقتصاد ایران در بهار امسال می‌داند. نکته دیگری که تیمور رحمانی پیرامون رشد 4.6% اقتصاد ایران در بهار امسال به آن اشاره کرده است، مبنا و مبدأ مقایسه رشد که دو فصل بهار امسال را با فصل مشابه پارسال مقایسه کرده است. به نوشته آقای رحمانی، رشد به دست آمده به این معنا نیست که از ابتدای تابستان تا انتهای زمستان پارسال و سپس به طور ناگهانی در بهار امسال به این رشد دست یافته است. به نوشته این استاد دانشگاه، حتی اگر رشد زمستان پارسال هم نسبت به بهار سال 92 سنجیده شود، این رقم مثبت خواهد بود. در پایان این تحلیل، تیمور رحمانی تاکید کرده است که در شرایطی که از فشار تحریم‌ها اندکی کاسته شده، با سیاست پولی و مالی مناسب، اقتصاد ایران این پتانسیل را دارد که تا پایان امسال حتی تا رشد اقتصادی 6% را نیز تجربه کند. جمشید پژویان، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در یادداشتی که برای روزنامه آرمان نوشته، تصریح کرده که اگرچه نرخ رشد اقتصادی اعلام شده بانک مرکزی افسانه نیست، اما اینکه رشد منفی بالای 5% یک دفعه به رشد حدود 5% تبدیل شود، جای سوال دارد. به نوشته این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، باید برای این رشد اقتصادی علائم و شواهدی وجود داشته باشد. از همین رو عنوان یادداشت این اقتصاددان بر این نکته تاکید دارد که نشانه ای از رشد اقتصادی در دست نیست. علائم و شواهدی که آقای پژویان انتظار داشته تا از رشد اقتصادی اعلام شده ببیند، اشتغال و سرمایه گذاری است. او توضیح داده است که برای اثبات آن رشد، باید شاهد رشد بالای سرمایه گذاری در کشور و همچنین کاهش بیکاری و افزایش تقاضا برای کار در کشور باشیم و اطلاعات آماری باید این موارد را نشان دهد. جمشید پژویان برای بیان آنکه گفته شود اقتصادی به حوزه رونق اقتصادی ورود کرده است، تأکید می‌کند که باید رشد اقتصادی در چند فصل تداوم داشته باشد تا بتوان این رشد اقتصادی مستمر را رونق اقتصادی نامید، که به نوشته این استاد اقتصاد کلان، این تداوم رشد اقتصادی هنوز در ایران اتفاق نیفتاده است.
یک عدد، یک تحلیل.
واکنش‌ها و انتقادها از یک سو و رمزگشایی و توجیه و دفاع از سوی دیگر ادامه دارد. دسته اول به دنبال آن هستند تا با ابراز تردید نسبت به اعداد و ارقام اعلام شده برای نرخ رشد اقتصادی بهار امسال، این نرخ رشد را غیر واقعی بدانند. گروه دوم که عمدتاً دولتی‌ها و اقتصاددانان دولت در آن دسته قرار می‌گیرند، برانند تا از راز رشد 4.6% بهار امسال رمزگشایی کنند. غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده تهران، در هفته گذشته از جمله منتقدانی بود که کار انتقاد از این نرخ را به صحنه علنی مجلس کشاند و آن را به افسانه تشبیه کرد.
اما نرخ رشد 4.6% اعلام شده که در مطبوعات ذکر شده به شدت غلط و غلط انداز است. مگر می شود نرخ رشد منفی 5.8% سال گذشته در 3 ماهه اول سال 93 به مثبت 4.6% رسیده باشد؟ این به افسانه شبیه تر است.
آقای مصباحی مقدم با جمع و تفریقی شگفت‌انگیز از نرخ رشد پارسال و نرخ رشد بهار امسال به نرخ رشدی جدید دست یافت که البته منفی بود.
احتمال دارد در مقایسه سال 93 با 92 این نرخ رشد به دست آمده باشد که با کم کردن 4.6% از نرخ منفی 5.8% نتیجه منفی 1.2% می شود. یعنی هنوز نرخ رشد زیر صفر است.
اما این جمع و تفریق با واکنش مسئولان دولت از جمله محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری روبرو شد که با حضور در برنامه تلویزیونی به این تردیدهای غلامرضا مصباحی مقدم پاسخ گفت.
ایشون گفتن که سال قبل بوده منفی 5.8. حالا هم که اگر میگید 4.6 قبولم باشه، پس این دوتا رو از هم که کم بکنید میشه مثلا منفی 1.2. در حالی که رشد اقتصادی رو اینجوری که محاسبه نمی‌کنن، ما مجموعه ارزش تولیدات کشور رو در هر دوره زمانی محاسبه می‌کنیم، ببینیم این نسبت به او چقدر رشد داشته، نه اینکه این رشد رو از هم کم بکنیم. من فکر می‌کنم حتما مثلا به صورت مثال می‌خواستن بگن، چون ایشون آدم دانشمندی هستند و میدونن که رشد اقتصادی اینجوری محاسبه نمیشه.
مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی حسن روحانی، مهمترین چهره اقتصادی دولت در ماه‌های اخیر است. حضور او در دولت اگرچه با عنوان مشاورت همراه است، اما خیلی دور از واقعیت نیست اگر این استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف را تئوریسین اقتصادی دولت روحانی بنامیم. از این رو حضور مسعود نیلی در تلویزیون دولتی ایران و گفتگویش با هفته‌نامه تجارت فردا مبنای رمزگشایی‌های دولت از نرخ رشد به دست آمده بود. نخستین نکته و توضیح آقای نیلی در باب نرخ رشد اقتصادی 4.6% بهار امسال مقایسه میزان تولید ناخالص داخلی در بهار امسال با فصل مشابه پارسال است.
در واقع این 4.6% ما داریم نسبت به بهار سال گذشته مقایسه میکنیم. البته باید اینو توجه داشته باشیم که بهار سال 92 بدترین فصل اقتصادی ما بوده در دوره رکود و ما الان داریم نسبت به اون بهار داریم اندازه گیری میکنیم، بنابراین به معنی شکوفایی اقتصادی و به اصطلاح تحولی در اقتصاد نیست.
یکی از دلایل و نشانه های منتقدان افزایش نرخ بیکاری در بهار امسال نسبت به فصل پیشین یعنی زمستان سال 92 بود که با ادعای نرخ رشد اقتصادی در بهار همخوانی ندارد. آقای نیلی اما به سمت دیگر نرخ بیکاری یعنی نرخ مشارکت اقتصادی اشاره کرده که در بهار امسال نسبت به زمستان رشد داشته است.
بین نرخ رشد اقتصادی و میزان اشتغالی که در اقتصاد ایجاد میشه در بلند مدت یه رابطه‌ای برقراره. تو دوره خروجی از رکود به خاطر اینکه تولید کاهش پیدا کرده، ولی تو دوره‌ای که تولید کاهش پیدا میکنه به همون نسبت اشتغال کاهش پیدا نمیکنه. واحدهای تولیدی نیروشون رو به اون میزانی که تولیدشون کم میشه نمیتونن تعدیل بکنن. در نتیجه وقتی که اقتصاد از رکود خارج میشه به اون میزان شغل ایجاد نمیشه. یه نکته است. نکته دوم اینه که نرخ بیکاری با میزان اشتغال یه مفهوم دیگه ای رو داره که اونو ما در نظر نمیگیریم. اونم نرخ مشارکته. یعنی این که چه تعداد کسانی بودن که در سال 92 وارد بازار کار نمی شدن و چه تعداد کسانی هستن که در سال 93 همین که احساس میکنن شرایط بهتر شده وارد بازار کار میشن. وقتی نرخ مشارکت افزایش پیدا میکنه ممکنه نرخ بیکاری بالا هم بره.
با تمام این توضیحات و دفاعیه ها از نرخ رشد اعلام شده بانک مرکزی، آنچه بیش از پیش به تردیدها درباره نرخ اعلام شده دامن زده است، تأثیر نگذاشتن این نرخ بر زندگی مردم و احساس آنها از بازگشت رونق به کسب و کار زندگیشان است. حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، نیز در گفتگویی در یکی از برنامه‌های تلویزیونی تأکید کرده که هنوز راه برای رسیدن به رونق و خروج از رکود باقی است.
نرخ رشد 0.1% هم میتونه به عنوان وضعیت خروج از رکود تورمی سالهای 91-92 ارزیابی بشه، اما آیا این وضعیت تناسبی با ظرفیت اقتصاد ایران داره یا خیر؟ به طور قطع پاسخش منفیه. یه نکته قابل تأمل این هست که یه سری متغیرهای کنترلی وجود دارن که لازمه دستیابی به نرخ رشد 4.6% نیازمند تغییرات چشمگیر این متغیرهاست که از جمله اونها میشه افزایش اشتغال، کاهش تورم، افزایش درآمد سرانه مردم رو اشاره کرد. البته رشد اقتصادی یک مفهوم بلند مدته، تغییرات کوتاه مدتش تنها میتونه نشانه های بهبود باشند.
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری ایران، با تشبیه نرخ رشد اقتصادی و رسیدن آثار آن به کسب و کار مردم و معیشت روزمره به حرکت آرام و تدریجی ماشین های مانده در ترافیک تاکید میکند که طول خواهد کشید تا این رشد به مردم برسد.
ببین شما وقتی که پشت چراغ قرمز وایسادید اون جلو میبینید که چراغ سبز میشه، اون ماشینای جلو دارن حرکت میکنن و شما هنوز وایسادید. خیلی از فعالیت هامون هست که طول میکشه تا اینکه اونا را بیفته، یعنی ماشینایی که در این انتهای ترافیک ایستادن خیلی طول میکشه تا اون ماشین جلویی ها حرکت بکنن. ما تشخیصمون برای خروج از رکود اینه که اون ماشینایی که جلو در صف اول هستن رو بتونیم تشخیص بدیم، ببینیم واقعا راه افتادن یا راه نیفتادن و بعدش اون وقت حالا این مسیریه که در ادامه باید طی بشه.
اگر هنوز در ترافیک رکود مانده اید و در دوردست چراغ راهنمایی سبز و زرد و قرمز می شود و شما تکانی نمی خورید، به توصیه دولتی ها کمی صبر کنید تا بخش های پیشران اقتصاد حرکت کنند تا شاید در ماه های آینده نوبت به شما برسد. از این که تا پایان این نماگر با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. راه ارتباطی من و شما آدرس ایمیل برنامه نماگر@radiofarda.com. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
به رادیو فردا گوش میکنید.